سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. طالبان روز گذشته 9 تن را به شمول 2 زن به جرم های مختلف شلاق زدند. مقامات محلی طالبان میگویند که 5 تن در میدان ورزشی قندار در ملای عام شلاق زده شدند. اصر محکمه طالبان گفته که این 5 تن به اتهام آنچه این محکمه زنا، لواطت، دزدی خوانده هر کدام 39 شلاق زده شدند و همچنان از 2 تا 7 سال به زندان محکوم شدند. در این حال روز گذشته 2 مرد و 2 زن در ولایت‌های تخار و سمنگان با اتهام آنچه اسرا محکمه طالبان زنا خوانده شلاق زده شدند. از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400 خورشیدی صدها تن در معذر عام این گونه مجازات شدند که مورد نکوهش نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. پس از تجدید تنش‌ها در شرق میانه، پروازهای بین المللی از حریم هوایی افغانستان افزایش یافته. خبرگزاری رویترز و نقل از امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نوشته که در 5 تا 6 روز گذشته در جریان هر 24 ساعت حدود 350 پرواز از حریم هوایی افغانستان عبور کردند، در حالی که سال گذشته در همین روزها حدود 100 پرواز ترانزیتی از این حریم هوایی می‌گذشتند. مؤسسه سویدنی فلایت رادار 24 اما تعداد پروازها را کمتر گزارش داده. این مؤسسه روز گذشته گفت که در 2 اکتبر زمانی که ایران راکت‌های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرد، این تعداد به 176 پرواز افزایش یافت و در 6 اکتبر این رقم به 222 پرواز در روز رسید. ای در حال است که کشورها از عبور یک طیاره از حریم هواییشان حدود $700 عقد ترانزیت دریافت می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در مورد خشونت علیه اعضای جنبش تحفظ پشتون در دره خیبر ابراز نگرانی کرده. این کمیسیون روز گذشته در اکس یا تویتر سابق نوشت که استفاده از زور علیه معترضان که غیر مسلحند غیر قانونی است. شهزاد اکبر رئیس شفاخانه کمپلکس منطقه آیات‌آباد شهر پیشاور روز چهارشنبه بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که 15 نفر از منطقه ریگی للمه دره خیبر به شفاخانه آورده شدند که از این تعداد 3 نفر جان باختند و 12 تن دیگر زخمی هستند. جنبش تحفظ پشتون که فعالیتش هفته روان توسط حکومت پاکستان غیر قانونی اعلام شد، قصد دارد که فردا یک لوی جرگه مردمی را برگزار کند. اما تا کنون پلیس پاکستان چندین بار به محل جرگه این جنبش حمله کرده و خیمه های آنها را آتش زده است. اوکراین می گوید که نیروهایش انبار صدها طیاره بی‌سرنشین را در منطقه کرانسودار در جنوب روسیه نابود کردند. لویدر استیز اوکراین روز گذشته در تلگرام گفت که نیروهای اوکراینی با پایگاه ذخیره‌سازی درون به نام شاهد در نزدیکی منطقه اوکتیا برسکی حمله کردند، جایی که حدود 400 طیاره بی‌سرنشین نگهداری می‌شد. در بیانیه لویدر استیز اوکراین آمده است که این حمله از سوی نیروهای دریایی و امنیتی به صورت مشترک در نزدیکی شهرک اوکتیا برسکی در شمال شهر کرانسودار انجام شد. رسانه‌های روسیه تا اکنون در مورد این حمله چیزی نگفتند. و قرار است در سلسله جام جهانی کرکت زنان امروز مسابقه تیم‌های ملی بنگلادش و وست اندیز برگزار شود. در مسابقات روز گذشته این جام هند سریلانکا را شکست داد و آفریقای جنوبی هم بر اسکاتلند پیروز شد. در جام جهانی کرکت زنان که 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شده است، 10 تیم اشتراک کردند. قرار است مسابقه نهایی یا فاینال در تاریخ 20 اکتبر امسال در شهر دبی برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته این مجله خبری. ابراز نگرانی شدید گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در قطعنامه ارائه شده به شورای حقوق بشر این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا چی میگوید؟
و ما امیدوار هستیم که قطعنامه یک قدم خوب و یک قدم مثبت در قسمت موضوعات حسابدهی و در قسمت موضوعات شفافیت و حمایت از حقوق بشر مردم افغانستان خصوصا از زنان و دختران افغانستان باشد.
شمار دختران خردسال در ولایت جوزجان افغانستان به جای رفتن به مکتب به کوره های خشت پزی می روند. یکی از این دختران:
ما مجبور هستیم که هر دفعه در اینجا بیاییم خشت بزنیم و کار کنیم. ما می خواهیم که درس بخوانیم. هر صبح کهی می آییم در اینجا خشت می زنیم. پای های دستای ما ترقیده.
از خدمات پستی افغانستان هم به شما در ادامه گزارش داریم.
خدمات پست رسانی در افغانستان سابقه طولانی داره، اما تکنولوژی امروز جای این خدمات پست را میگیره.
در مسائل جهان از مکالمه تلفنی رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. امروز پنجشنبه 19 میزان 1403 خورشیدی برابر میشه با 10 ماه اکتبر 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ناوقت روز چهارشنبه قطعنامه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد که در آن نگرانی شدید خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک بار دیگر ابراز کرده. این قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شده است. آقای بنت اخیراً از سفر به افغانستان از سوی حکومت طالبان منع شده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
در قطعنامه ای که ریچارد بینت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده و از سوی بیش از 40 عضو این شورا تصویب شد، نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز شده است. آقای بینت در این قطعنامه به پاسخگویی به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه در افغانستان تاکید کرده و از معافیت از مجازات در این زمینه ابراز نگرانی کرده است. در این قطعنامه نیز مطرح شده که برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان به گونه مناسب پاسخ دادن نمی شود و جامعه جهانی خواسته شده که با ایجاد رویکرد همشمول و چند جانبه برای مقابله با نقض حقوق بشر در افغانستان، ناقضان را به میز عدالت بکشاند. در این زمینه همچنان با مجازات فیزیکی از جمله اعدام‌های اعمال شده توسط طالبان ابراز نگرانی شده و تاکید شده که مجازات‌های مانند سنگسار یا دفن کردن افراد در زیر دیوارها غیر انسانی اند. طالبان ادعا می‌کنند که این مجازات بر اساس احکام شرعی اجرا می‌شوند. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، در یک پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق منتشر شده است، گفته که اتحادیه اروپا و 48 کشور دیگر این قطعنامه را تایید کردند و این گام مهمی است که تصویب شده است.
در قطعنامه هم تاکید شده که موضوع افغانستان در محراق توجه اجلاس های پیشروی سال 2025 شورا باشد. در ماه فوریه، مارس، در ماه جون و جولای، همچنان در ماه سپتامبر و اکتبر سال آینده. و ما امیدوار هستیم که قطعنامه یک قدم خوب و یک قدم مثبت در قسمت موضوعات حسابدهی و در قسمت موضوعات شفافیت و حمایت از حقوق بشر مردم افغانستان خصوصا از زنان و دختران افغانستان باشد.
آقای اندیشه افزوده که این قطعنامه ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را تقویت کرده است. طالبان سفر آقای بنت به افغانستان را ممنوع کرده و گفتند که گزارش های او یک جانبه است. آقای بنت در صفحه ایکس خود از شورای حقوق بشر ملل متحد به دلیل تصویب این قطعنامه درباره افغانستان استقبال کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش داریم که شمار از دختران خردسال در ولایت جوزجان به جایی که به مکتب برن به کوره های خشتبزی میرن و درآمد را که فامیلایشان نیاز داره او را به دست میارن. این گزارش جالب تا لحظات دیگر. اما اکنون در رابطه به این مشنوید که در شرق میانه چی میگذرد؟ رهبران ایالات متحده و اسرائیل در یک صحبت تلفنی که روز گذشته انجام شد موضوع احتمال حمله اسرائیل به ایران بررسی کردند. پس از آن که ایران در 2 اکتبر حدود 180 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرد، اسرائیل هشدار داد که به ایران حمله خواهد کرد و این حمله ایران بی پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر باز هم از فایزه ابراهیمی.
کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوی سازنده و صریح داشته است. به بیان آقای پیر در این گفتگو موضوع حمله احتمالی اسرائیل به ایران نیز مطرح شده است. این مکالمه تلفنی بین رهبران این دو کشور 30 دقیقه طول کشید. هر دو طرف جزئیات بیشتری در مورد این گفتگو ارائه نکردند. این گفتگو در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود و تقریباً تمام بخش‌های جنوبی لبنان را تحت کنترل دارد رو به افزایش است. نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی خود را نیز در این منطقه سرعت بخشیدند. حزب الله از سوی واشنگتن به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در حالی که اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. در شرق میانه اما مردم در انتظارند که اسرائیل چه زمانی به حمله موشکی ایران پاسخ خواهد داد. ایران در 2 اکتبر ده ها موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد تا انتقام کشتن حسن نصرالله رهبر حزب الله در لبنان را بگیرد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در یک پیام ویدیویی که توسط رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده گفت که پاسخ اسرائیل به ایران مرگبار، دقیق و غافلگیرانه خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چند هفته پیش گفته بود که از حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران حمایت نخواهد کرد، اما اگر اسرائیل انتقام بگیرد میتواند تاسیسات نفتی ایران را هدف قرار دهد. ایالات متحده و متحدانش همچنین از اسرائیل خواستند که در غزه و لبنان آتش بس برقرار کند، اما اسرائیل میگوید تا زمانی که امنیت اسرائیل تامین نشود عملیات نظامی ادامه خواهد یافت.
از مکالمه تلفنی رئیس جمهور بایدن با صدراعظم نتانیاهو شنیدید. تنش‌ها در شرق میانه یک سال پیش با حملات گسترده اسرائیل به غزه آغاز شد که بعداً دامنه آن به لبنان هم کشانیده شد. جنگ اسرائیل در نوار غزه که یکی از تراکم‌ترین مناطق جهان است، تلفات زیاد بر افراد ملکی و خسارات انگفت به زیربناهای اقتصادی وارد کرده. به اساس وزارت صحت غزه در کنترل حماس، از 7 اکتبر سال گذشته تا اکنون بیش از 41,000 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند در نوار غزه کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته میشه. آرش همایون جزئیات داره.
زندگی محمد ناصر بعد از اینکه گروه حماس که از سوی ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده و یک سال قبل حمله بی سابقه ای را بالای اسرائیل انجام داد از هم پاشید. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی در حمله 7 اکتبر حماس در جریان چند ساعت 1200 اسرائیلی کشته شدند و اسرائیل یکی از مرگبارترین و مخربترین کمپاین های بمباردمان را در تاریخ مدرن بر منطقه فلسطین در نوار غزه آغاز کرد. محمد ناصر یک خبرنگار بود و برای رسانه‌های محلی و بین‌المللی در شهر غزه مرکز این قلمرو فلسطینی کار می‌کرد. اما زمانی که 7 آبد نیروهای اسرائیلی حمله زمینی خود را بر نوار غزه آغاز کردند، ناصر مجبور شد تا از خانه‌اش فرار کرده و حرفه‌اش را ترک کند. او به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
من محمد ناصر از ساکنان شمال نوار غزه هستم. با آغاز جنگ در هفته اکتبر و تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه، زندگی ما زیر و رو شد. جنگ به شکلی بسیار وحشیانه آغاز شد. اوایل ورود زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه، مجبور شدیم خانه مان را ترک کنیم. ارتش اسرائیل به سمت این منطقه پیشروی کرد. ما مجبور شدیم به سرعت منطقه را تخلیه کنیم. هیچ چیزی از وسایل شخصی، حتی لباس، نتوانستیم با خود ببریم. من حتی فرصت نکردم سوار ماشینم بشم.
ناصر که پدر 6 طفل است، شماری از اعضای خانواده بزرگش را در جنگ 1 ساله در نوار غزه از دست داده. ناصر میگوید که خواهر و همه اطفال او کشته شدند. آنها در یک مکتب که توسط اداره امداد و کار سازمان ملل متحد در شمال غزه اداره میشد، پناه برده بودند که توسط نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفت. جنگ اسرائیل در نوار غزه که یکی از پرتراکم‌ترین مناطق جهان محسوب می شود، تلفات زیاد بر افراد ملکی و خسارات هنگفت مالی بر زیربناهای اقتصادی وارد کرده. بر اساس معلومات وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می شود، از 7 اکتبر تا اکنون بیش از 41,000 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل گفته که حدود 17,000 جنگجوی گروه حماس را کشته است. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، بیش از 85% باشندگان غزه یا بیش از 1.9 میلیون تن بیجا شدند و همه باشندگان نوار غزه به علت کمبود شدید مواد غذایی با گرسنگی روبرو هستند. ناصر و خانواده‌اش پیوسته در حرکت بودند تا از نیروهای اسرائیلی و حملات هوایی آنها فرار کنند. آنها اینک در یک خیمه در الماواسی، یک نوار باریک در امتداد بحیره مدیترانه زندگی می کنند. ناصر می گوید که حتی در آنجا هم می ترسند، زیرا در یک سال گذشته تیارات جنگی اسرائیل کمپ های پناهندگان، مکاتب و شفاخانه ها را بمبارد کردند. اسرائیل گفته که زیربناها و تأسیسات تروریستی را در نوار غزه هدف قرار داده و گروه حماس را به استفاده از افراد ملکی به حیث سپر انسانی متهم کرده است. ناصر میگوید که خود، اطفال و اقارب او در معرض خطر جدی قرار دارند و خویشاوندانش همه پراکنده شدند و حتی نمیتوانند که در یک مکان امن دور هم جمع شوند. ناصر یگانه آواره و بیجا شده در نوار غزه نیست. حکیم، باشنده شهر غزه، نیز یکی از صدها هزار بیجا شده از آن منطقه است. او به رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
انا اسمي حكيم العمر 41 سنه يعني عندي من الاطفال.
اسم من حکیم است، 41 سال دارم و 4 فرزند. به من مهندس حکیم میگفتن. هر روز صبح از خانه به دفتر کارم که یک شرکت مهندسی بود میرفتم. به جاهایی که مرتبط به کارم بود سر میزدم و به خانه برمیگشتم پیش فرزندانم. در اتاق نشیمن دور هم جمع میشدیم. خوشحال بودیم که توانسته بودم این زندگی را بسازم و به اینجا برسیم. تا اینکه هفته اکتبر رسید. پس از آن تمام برنامه‌های ما این شد که چطور از جایی به جای دیگر پناه ببریم. کجا امن‌تر است؟ کجا می توانیم آب به دست بیاوریم؟ کجا نور آفتاب می رسد؟
در جنگ اسرائیل در نوار غزه که هیچ پایان در آن به نظر نمی رسد، حداقل 346 عسکر اسرائیلی نیز کشته شدند. با آنکه حماس از لحاظ نظامی ضعیف شده، اما این گروه هنوز هم از نوار غزه بر اسرائیل راکت فایر می کند. اخیراً اسرائیل جنگ خود را با حمله بر لبنان و راه اندازی حملات هوایی بر حزب الله گسترش داد. گروه مسلح و حزب سیاسی که از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اما اتحادیه اروپا صرف بخش نظامی، نه بخش سیاسی، آن را در لیست سیاه قرار داده. بخش سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد و بخش اعظم جنوب لبنان در کنترل آن است. با وصف خشونت‌های جاری که منطقه را فرا گرفته، حکیم، این پدر 4 طفل، امیدوار است که روز همراه با اطفالش به خانه و کاشانه خود در شمال شهر غزه برگردد.
یعنی عندي من الاطفال.
زندگی ما این گونه شده، اما همچنان آرزو داریم بتوانیم زندگیمان را مهندسی کنیم، به شمال برگردیم و زندگی پیش از 7 اکتبرمان را به دست بیاوریم.
بیوتنا و نرجع لحیاتنا الطبيعيه الى ما قبل 7 اکتبر.
Israel has many friends and allies.
Human rights,
but when there are mistakes, Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
بیشتر از خبر.
حال هم میشنوید که شمار از دختران خردسال در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان به دلیل فقر و چالش های اقتصادی به جای رفتن به مکتب در کوره های خشتبزی کارهای شاقه می کنند. این دختران خردسال به جای بازی های کودکانه مجبور هستند که برای تامین هزینه زندگی خانواده هایشان کارهای طاقت فرسا را انجام بتن. بیشتر در این گزارش میشنویم.
آخرین روزهای فصل خزان است. سردی هوا کم کم بوی زمستان را به مشام می رساند. فعالیت در بیرون از خانه دشوار شده. اما هنوز ده ها دختر خردسال در کوره های خشتبازی و کارهای شاقه مشغول هستند. یکی از این دختران شایسته 13 سال است که با خانواده 6 نفرش در یک کوره خشتبازی در روستای صوفی قلعه شهر شبرقان کار می کند. این دختر 13 ساله در کنار پدرش با یک خواهر و دو برادر خود از گل خشت می مالند و مادرش در چیدن خشت ها با آنها همکاری می کند. شایسته آرزو دارد به مکتب برود. آرزویی که فعلا با دو مانع بزرگ روبرو است. فقر شدید و ممنوعیت تحصیل دختران و زنان بالاتر از صنف ششم.
ما مجبور هستیم که هر دفعه در اینجا بیاییم قشت بزنیم و کار کنیم. ما میخواییم که درس بخوانیم. هر صبح که میاییم در اینجا قشت میزنیم، پایای دستای ما ترقیده، شوکه خواه میکنیم، دستای ما هم درد میکنه، پایای ما. ما میخواییم درس بخوانیم، کار بیخی دل ما را گرفته.
شریف الله برادر کوچک شایسته که 11 سال دارد نیز مجبور است تا شام بدون وقفه کار کند.
ما بیرون یخش میزنیم و ما باید کمک شما درس بخونیم وقت درس مونه.
با قدرت رسیدن دوباره طالبان فقر و گرسنگی تشدید یافته و مردم مجبور شدند تا فرزندان خود را به جای مکتب و کار روی جاده ها و کارهای شاقه بفرستند. حیات الله پدر شایسته میگوید که عاید روزانه خانوادهش بیش از 200 افغانی نیست. افزون بر چالش اقتصادی، او در محروم ماندن فرزندان خود از آموزش سخت نگران است. حیات الله از مسئولان می خواهد تا به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
اگر ما داشته باشیم طفلای خود به مکتب مانیم، با مدرسه مانیم، امروز ما مردم دربدر هستیم. چون که دست بی پولی و دست مجبوری و دست یک مشکلات زیاد داریم که ما مردم میاییم در این صحرا، در این هوای گرم، به ما روز خود تیر میکنیم.
با این حال مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جوزجان میگویند که همکنون 14,000 کودک در این ولایت سرگرم کارهای شاقه هستند. نورالله مسافر رئیس کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جوزجان گفت که تلاش ها برای فراهم سازی زمینه آموزش برای کودکان خردسال در این ولایت ادامه دارد.
14,000 اطفال را، اطفال های زیر سن یک شاقه کار را سروی نمودیم و پلان های آینده، برنامه و پلان های ما در آینده است که برای اونها یک کار مناسب برابر بکنیم، یا از نگاه تعلیم و تربیه یا از هر بخشی که باشه، تا اونها از این معضله فارغ و خلاص شوند.
شماری از کودکانی که برای یافتن لقمه نانی برای خانواده هایشان از صبح تا شام با درآمد کمتر از 50 افغانی در کوره های خشتبازی کار میکنند. آنها میگویند که اگر وضعیت زندگیشان بهتر می بود، به جای کار کردن درس می خواندند. پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بخشی از گزارش خود هشدار داده بود که در 2024 میلادی بیش از 12 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرایتان. این مجله خبری را با این گزارش یا با این سوال می خواهیم به پایان برسانم که آیا از خدمات پستی در افغانستان استفاده کردید؟ جای خط یا پارسل فرستاده اید؟ تجربه‌تان چگونه بوده؟ روز گذشته 9 اکتبر روز جهانی پست بود. در رابطه به خدمات پستی در افغانستان گزارش مفصل داریم که آن را با هم یک جا میشنویم، اما از شما خواهش میکنم که در ادامه هم با رادیو آزادی بمانید.
با وجود پیشرفت در تکنولوژی ارتباطات که اتصال جهانی را آسان‌تر کرده است، خدمات پستی همچنان نیاز ضروری و روبراش در جهان باقی مانده است. اما در افغانستان خدمات پستی همگانی نیست و آدرس‌های مشخص وجود ندارد تا پست‌رسانی مانند بسیاری کشورها روزانه انجام شود. شمار از شهروندان افغانستان که از خدمات پستی استفاده می کنند، عرضه خدمات در این بخش را نیاز جدی خوانده و بر بهبود کیفیت این خدمات تاکید می کنند. حوستا ارجان باشنده شهر کابل می گوید بانک استفاده از خدمات پستی از اینه بالایی دارد، اما نیاز دارد تا از این خدمات برای کارهای ضروری مثل دریافت یا ارسال اسناد و یا اجناس از آن استفاده کند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت برای ارسال پست به خارج از افغانستان در برابر فی کیلو تا 21 دلار پرداخته است.
خدمات پستی یک راه و روش است که هنوز هم اهمیت خود را حفظ کرده، به خاطر که ما بعضا نیاز داریم به جای یک سپرده مهم خود روان کنیم، مثلا اسناد خود، بعض جای ضرورت میشه که اسناد اصلی خود را ما روان کنیم و به این منظور ما ضرورت به یک پست داریم. خدمات پستی مراجعه میکنیم و اسناد ما را به مرجع ضرورت داره، اسناد اصلی و اوریجینال ما را باید روان بکنیم. پس هنوز هم خدمات پستی اهمیت خود داره.
شرکت افغان پست مربوط به وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان میگوید که زمینه خدمات پستی را به سطح گسترده در داخل و خارج از کشور فراهم کرده است. برخی رسانه‌های داخلی حدود یک ماه قبل به نقل از ذبیح الله عمر رئیس توسعه تجارت افغان پست گزارش دادند که گفته در حال حاضر این شرکت در کنار ارائه خدمات پستی در نزدیک به 470 مرکز فعال در ولایت‌های افغانستان به 192 کشور جهان نیز خدمات پستی ارائه می‌دهد. یک کارمند شرکت افغان پست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خدمات پست سری داریم در سراسر جهان از قبیل اسناد و بسته های کوچک. پروسس اسناد تسلی تا به وزارت خارجه هست، وثائق هست، تذکره، توزیع تذکره هست، کارت تولد هست، توزیع پاسپورت به متقاضیان است.
در وبسایت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از سه شرکت پستی فدکس، TNT و DHL نام برده شده، آمده که در افغانستان جواز فعالیت دارند. در ادامه آمده این شرکت ها دسترسی به بازارهای جهانی را از طریق حمل و نقل تجارت و خدمات اطلاعاتی، تدارکاتی و پستی فراهم می کنند. خواستیم در این مورد کیفیت خدمات شرکت های پستی در افغانستان را از عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان بپرسیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال برخی از آگاهان امور بین المللی می‌گویند که خدمات پستی افغانستان از سال‌های گذشته تا کنون گواهی پیشرفت نبوده و تنها در موارد خاص از آن استفاده می‌شود. آنان به این باورند که خدمات پستی در سال‌های اخیر در افغانستان کمرنگ شده و بسیاری مردم کارهای روزمره خود را از طریق کانال‌های ارتباطی و پلتفرم‌های آنلاین انجام می‌دهند. شکیلا جاوید، کارشناس امور بین الملل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خدمات پست‌رسانی در افغانستان سابقه طولانی داره، اما تکنولوژی امروز جای این خدمات پست را میگیره. اما ما میدانیم که ارزش پست‌رسانی بسیار خوب است، اما پست‌رسانی یک زمانگیر است، مدت را دبر میگیره. به همون خاطر مردم الان از تکنولوژی بیشتر استفاده میکنن، چون این اطلاعات بسیار سریع میرسانه و بسیار سریع ما میتونیم مشکلات خود حل بکنیم. اما با آن هم نیاز به پست رسانی وجود داره با اون که کم رنگ است.
گفتنی است که 9 اکتبر برابر به روز جهانی پست است. روز جهانی پست بر اساس تاریخ اتحادیه جهانی پست مربوط به سازمان ملل متحد که در سال 1874 به هدف سازماندهی و بهبود خدمات پستی در سطح بین المللی تأسیس شده، از سال 1969 به این سو هر سال بزرگ داشت می شود. هدف از روز جهانی پست ایجاد آگاهی از نقشان در زندگی روزمره مردم، ادارات و سهمان در توسعه اجتماعی و اقتصادی